پولس رسول در این نامه که به تیموتئوس جوان می نویسه، در رساله اول تیموتئوس در فصل 3 خصوصیات یک ناظر کلیسا رو بیان میکنه و میگه که شماس یا خادم با چگونه مردی باشه. و بعد در آخر اون فصل چنین میگه: به یقین راز دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، به فرشتگان دیده شد، به امتها موعظه شد، در دنیا ایمان آورده و به جلال بارا برده شد. یعنی در اینجا راجع به یک راز صحبت میکنه و اون راز این است که خدای زنده در جسم ظاهر شد، از زمانی که به این جان اومد با او مثل یک گناهکار رفتار کردن، او رو در نهایت دستگیر کردن، مصلوب کردن، در مقبره گذاشتن، در روح تصدیق کرده شد، یعنی روح القدس بر کار مسیح مهر تایید زد و او رستاخیز نمود، از میان مردگان برخاست، به فرشتگان دیده شد. زمانی که خداوند ما جسم می پوشید، بیادارید فرشتگان میان در بالای اون تپهی که در نزدیک اورشلیم هست، اعلام می کنند که مسیح زاده خواهد شد. و همچنین در زمان خدمت زمینی مسیح، زمانی که به عنوان مثال در باغ جتسمانی هست، فرشته میاد و به او تسلی میده. به امتها موعظه شد. امتها یعنی کسانی که غیر یهود هستند. و این خودش یک راز است، زیرا قبل از اون کلام فقط به قوم یهود اختصاص داره، اکنون همین کلام به امتها وعظ میشه و در دنیا ایمان آورده. از این وعظ کردن بی نتیجه نبود، یک عده به این کلام ایمان میارن و به جلال بالا برده شد، یعنی از همون جایی که به این جهان اومده بود باز میگرده به دست راست خدای پدر. و این مطلبی که میخوایم امروز بهش فکر کنیم، بخشی از این آیه، بخش اولش، پولس چنین میگه: به یقین راز دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. راز یک حقیقتی که بر ما پوشیده است، ما اون رو نمیدونیم و این باید بر ما آشکار بشه. فرض کنید تا قبل از زمانی که جان نیوتن کشف کنه جاذبه زمین رو، در زمان باستان کسی نمیدونست وقتی که سیب رو به هوا میاندازن چرا این توی هوا معلق نمیمونه، چرا به زمین میفته، تا زمانی که نیوتن میاد و اون نیروی جاذبه رو کشف میکنه. پس مطلب باید آشکار بشه، مطالبی هست که راز پنهانیه، بر ما پوشیده است. فرض کنید من به شما میگم، میخوام به شما رازی رو بگم، اون مطلبی که شما نمیدونید. به این معناست که مطالب انجیل، مطالب مسیحیت، حتی ذات خدای زنده یک رازه. اینکه خداوند چه ذاتی داره، چه صفاتی داره، چگونه میشه با او دوست شد، تمام اینها بر آدمی پوشیده است و ضرورت داره تا خداوند اینها رو بر ما آشکار کنه تا بتونیم به درستی او رو بشناسیم. پس پولس میاد راجب این راز صحبت میکنه و میگه این راز عظیمیه. و ما میخوایم به 4 موضوع فکر کنیم: اولا یک راز عظیم، دوماً رازی که قدیمی هست، موضوع تازه‌ای نبوده برای شنوندگان انجیل در اون زمان، رازی که پیشگویی شده، و نکته آخر دلیل اون راز. پس 4 نکته بهش فکر میکنیم: رازی بسیار بزرگ، رازی کهن، رازی که راجبش نبوت شده و دلیل اون. بذارید به نکته اول فکر کنیم، این راز عظیم چه هست؟ خدای زنده، خدای که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه، یهوه خدا که از ازل وجود داشته، اون خدا در جسم ظاهر میشه، همون که شما را آفریده، خدای یعقوب، خدای اسحاق، در یک زمان معین، در یک لحظه از تاریخ وارد این جهان میشه، در جسم ظاهر میشه. خب سوالی که به ذهن میرسه اینه که چگونه ممکنه اون چی که ابدی هست، ازلی، بی‌نهایته و در همه مکان‌ها حاضر هست، وارد یک جسم بشه، خودش رو وارد محدودیت یک انسان ضعیف بکنه، یک طفل ناتوان در بیت لحم. کتاب مقدس میگه این یک راز عظیمه، مسلمین میگن این کفره، میگن چون این چیزی غیر ممکن هست، حتی مسخره میکنن و ایمان نمیارن، ادعا دارن که دین ما آخرین دین هست و 1 میلیارد پیرو هم این دین داره. اینها به این کلام ایمان نمیارن، میگن این کلام کفر هست. این خداوند ما در انجیل متی 11:25 میگه: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را ستایش میکنم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و به کودکان آشکار نمودی. پس این حقایق، این راز پنهانی بر همه آشکار نشده، بلکه بر هر که اراده پدر آسمانی است این حقیقت آشکار شده که خدا در جسد ظاهر شد. اما این به خودی خود یک راز عظیمه، درک شما نمیتونیم داشته باشیم، اما ما میدونیم که هیچ کاری برای خدای متعال غیر ممکن نیست. اگر اراده خدای متعال این است که جسد بپوشه و به این جهان بیاد، او توانش رو داره تا این کار انجام بده، تا بدل بشه به یک انسان کامل بدون اینکه ذره ای از ذات خداییش کم بشه. یعنی یوحنا در انجیلش چگونه این راز رو برای ما توضیح میده. در ابتدا انجیل یوحنا چنین میخونیم: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود، همه چیز به واسطه او به وجود آمد، بدون او چیزی به وجود نیامد. و بعد یوحنا ادامه میده: کلمه جسم گردید، میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم. این رازی که پوشیده و پنهانه بر عده آشکار شد. یک عده شاهدین عینی وجود داشتند که او را از نزدیک دیدن و حتی برای اونا ایمان آوردن بسیار سخت بود. تا زمانی که مسیح رستاخیز کرد، حتی شاگردانش هم نمیتونستن ایمان بیارن. کمون خدایی که با موسی از میان بوته صحبت کرد، خدایی که ابراهیم با او دوست بود، جس پوشیده و در بین اونها ساکن شده و حتی قدرت خداییش رو هم دیدن در اون کارهای عظیمی که انجام میداد. یوحنای رسول در نامه اول خودش بار دیگه به همین راز اشاره میکنه. در اونجا چنین مینویسه: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بران نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، در باره کلمه حیات. حیات ظاهر شد، آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. یوحنا سعی نمی کنه این رو توضیح بده، ولی خیلی ساده به ما میگه اون چی که از ابتدا بود، اون چی که ازلیه، اون چی که آفریده نشده، ما اون رو با چشمهای خودمون دیدیم. خدایی که نامرئی هست، خدایی که در همه مکانها حضور داره، اون حیات جاودانی در یک شخص بر ما ظاهر شد. ما او رو دیدیم و به شما خبر میدیم. و بعد ادامه میده دلیلش اینه که تا شما هم در شادی ما شریک بشید، تا شما هم ایمان بیارید و به این رستگاری برسید. مسلمین گمراه باور نمی کنن، چون اونا یک تعالیم اشتباهی رو دادن. تعالیم اونا کاملا ضد مسیحی هست و مبشرین مسیحی وقتی که به قبایل آدمخوار میرن، در بین قبایل آدمخوار وعظ میکنن، همون افراد آدمخوار ایمان میارن، بدل میشن به یک آدمهای معمولی ایماندار. اون آدمخوری کنار میگذارن، جنگشون رو کنار میذارن. اما وقتی میرن در بین مسلمین و سعی میکنن انجیل رو بشارت بدن، بلافاصله اونها رد میشن. غیر ممکنه که اون فرد مسلمون بتونه کلام خداوند رو باور کنه، زیرا این هر روز در نمازش داره این مطلب رو انکار میکنه. شما هم دوست عزیز شاید نتونید به کلام خداوند ایمان داشته باشید. این حقیقت که خدا جسم پوشید، ممکنه هنوز این براتون کفرآمیز باشه. ممکنه یک صدایی در دلتون بگه کفر نگو، مسیح فقط پیامبر بود. علتش اینه که ما با این تعالیم ضد مسیحی و این مطالب ضد خدایی بزرگ شدیم. یک مسلمون زاده وقتی انجیل رو بشنوه، دستاشو میذاره رو گوشهاش و میخواد فرار کنه و اعتقاد داره که خدا یکیه و پسر نداره. و همین دلیل اینا از وعظ انجیل فراری هن. اما قبل از اینکه ما به اعتراض اینا بپردازیم، بذارید به چند آیه از کتاب مقدس نگاه کنیم تا این موضوع مسیحیت و این راز عظیم برای شما مقدار باز بشه. بذارید به عنوان مثال به کتاب خروج نگاه کنیم، کتابی که موسی نوشته، یکی از پیامبران راستین. در فصل 5:15 آیه 11 موسی چنین میگه: کیست چون تو ای خداوند، ای یهوه خدا، در میان خدایان؟ یعنی موسی میگه خداوند یهوه خدا، کیست مثل تو در بین خدایان؟ پس اقوام دیگه خدایانی دارن، اما هیچ کدوم مثل تو نیست. داوود در مزمور 86 آیه 8 چنین میگه: خداوندا در میان خدایان کسی چون تو نیست. ارمیا در فصل 10 کتابش یا آیه 11 چنین میگه: بدیشان بگویید خدایانی که زمین و آسمان را نساختند از روی زمین و از زیر آسمان نابود خواهند شد. اینا فقط نمونه هایی هست از آیاتی که در کتاب مقدس ما میخونیم و در اینجا گفته شده که خدایانی هستند. مشکل ما این است که از بچگی ما گفتن فقط یک خدا هست، اسمش اللهه و یک پیامبر هست که او رو تایید میکنه. ما با این پیش‌فرض بزرگ شدیم، فکر میکنیم بله یک خدا هست و خدای دیگه ای نیست. کتاب مقدس میگه خیر، خدایان زیاد هستن، خدایان باطل زیاد هست، هر قوم و قبیله‌ای برای خودش یک خدایی داشته. شما اگر با تاریخ اسلام آشنا باشید، پیش از ظهور پیامبر اسلام شما میدونید که در اون جایی که بتخانه اعراب، اون ساختمان کعبه، اینا هر ساله یک مراسمی رو داشتن که مراسم حج همون هست و هر قبیله‌ای از قبایل اعراب میومد توی اون ساختمان کعبه، بتش رو بر میداشت، میذاشت روی دوشش، دور اون ساختمان دور میزد و اینا فریاد میزدن. فرض کنین یکی از قبایل بتی رو روی دوشش داره و فریاد میزنه لات اکبر، لات اکبر، قبیله دیگه میاد بتش خودش رو بر میداره. پس این خدایان زیاد هستن. در ایران به اهورامزدا اعتقاد داشتن، در هند به کریشنا اعتقاد دارن و صدها خدای دیگه، اهورامزدا، هرمز، بودا، زئوس، اینا خدایان باطل هستند و خدای محمد هم یکی از اون خدایان باطله. طرفداران زیادی داره و اگر ما این کلام رو در بین اونها بیان کنیم ما رو میکشن. اما ما خدای محمد رو پرستش نمی کنیم. کلام خداوند، کتاب مقدس این رو منع کرده. خداوند میگه این خدایان باطل قدرت انجام هیچ کاری رو ندارن و روزی از روی زمین محو میشن. پس این مطلب رو دوستان امیدوارم درک کرده باشید. خدایان زیادی هست، الله یکی از اون خدایان باطله. پس برای اینکه مسیحیت رو درست درک کنید ابتدا باید این مطلب رو بدونید. خدایان مرده، باطل، بیفایده، خدایان که کاری از دستشون بر نمیاد زیاد هستن و نباید از اونها بترسیم. تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره و چون نادیدنی هست یک راز محسوب میشه، چون ما او رو نمیتونیم ببینیم، از کجا میتونیم او رو بشناسیم؟ لذا ضرورت داره که او خودش رو بر ما آشکار کنه. مکاشفه یعنی این، یعنی خدای زنده از طریق پیامبرانش خودش رو آشکار میکنه و این مکاشفه فقط و فقط در کتاب مقدس هست و این کلام به ما میگه که حدود 2000 سال قبل این خدا در جسم ظاهر شد. میلیون ها مسیحی به این موضوع اعتقاد دارن، حتی در ابتدای پایگیری کلیسا این مسیحیان رو میکشتن، جلوی حیوانات میانداختن، اما هیچ کدوم این حقیقت رو انکار نمیکرد. از این مثل رو که میگن هر گردی گردو نیست، ربط بدید به خدا. هر خدایی هم که میگن خدای زنده و حقیقی نیست. هیچ کدوم از این خدایان نمیتونه شما رو نجات بده و یا رستگارتون سازه. نجات فقط از دست خدای زنده و حقیقی برمیاد، خدایی که از فراز کوه سینا به قوم خودش چنین گفت: منم یهوه خدای تو که تو رو از سرزمین مصر، از خانه بندگی بیرون آوردم. من و شما هم و یا همه انسان‌ها به شکلی اسیر گناه هستیم و ضرورت داره همون گونه که خداوند قومش رو از مصر بیرون آورد، خداوند ما رو هم از اسارت گناه و شیطان و این بی ایمانی نجات بده. راز دینداری ربط داره به این موضوع نجات. پس موضوع تثلیث یک راز عظیم هست. نمیتونیم اون رو توضیح بدیم، نمیتونیم توضیح بدیم چگونه امکان داره ذاتی که لایتنایی هست، ذاتی که ازلی هست، بدل بشه به یک شخص محدود و میرا. دلیل دیگه ای که اسلام این مطلب رو رد میکنه این است که پیامبر اسلام زمانی که با کاروان خدیجه حرکت میکنه در بین قبایل مختلف میره و با افرادی آشنا میشه که اینا به یک سری از فرقه های زاله مسیحی اعتقاد دارن و از زبون اونا میشنوه که مسیح پسر خداست و او تصور میکنه که مریم باکره مادر خداست و تولد مسیح مثل تولد هر طفل دیگه‌ای بوده. خدای پدر، خدای مادر و مسیح خدای پسر. و چون به این شکل فکر میکنه به شدت در اون تعلیم هایی که میده ضد تثلیثی صحبت میکنه. البته این برداشت کاملا اشتباهیه. حتی عده از مسیحیان به این شکل فکر میکردن. اونا فکر میکردن مسیح از زمان تولدش هست که پسر خدا خونده شده. عده دیگه میگن از زمانی که تعمید یافت او پسر خدا خونده شد. عده دیگه میگن نه، از زمانی که صعود یافت، با آسمان صعود کرد، پسر خدا خونده شد. در صورتی که مسیح پسر ازلی خدای زنده است، یعنی هیچ زمانی نبوده که مسیح وجود نداشته باشه، مسیح خلق نشده، آفریده نشده، از ازل با پدر آسمانی و روح القدس در یک ذات وجود داشتن، مسیح بوده، هست و خواهد بود. پس وقتی میگیم مسیح پسر خدای زنده، این پسر جاودانی هست و واژه پسر خدا اشاره داره به برابری در ذات، نه اینکه مسیح مقام پایین تری داشته باشه. و این راز یک راز عظیمیه. عیسی مسیح از یک دختر باکره به دنیا پای میذاره، اما از ازل وجود داشته، هرگز آفریده نشده و همه چیز رو با قدرت نیروی کلام خودش آفریده و تا این لحظه نگاه میداره. اما آنچه که کتاب مقدس به عنوان راز معرفی میکنه، اشاره داره به شخص مسیح. مسیح به عنوان یه شخص دو ذات داره، ذات خدایی و ذات بشری. او همیشه و از ازل ذات خداییش رو داشته، هیچ لحظه نیست که اون رو از دست نده. خدا که نمیتونه عوض بشه یا بمیره، اما از زمانی که جسم میپوشه ذات بشری رو به خود اضافه میکنه، بدون اینکه هیچ تأثیری روی ذات خداییش بذاره. یعنی نه ذات بشریش روی ذات خدایی تأثیر میذاره و نه برعکس. پس مسیح همه این صفات یک انسان رو داره به جز گناه. خسته میشه، غذا میخوره، حرکت میکنه، اما در تمام اون مدت 30 و چند سالی که روی زمین هست ذات خداییش رو هم داره، هرچند که از نظر ناظرین پنهانه و به حیرت در میان وقتی که میبینن مسیح با یک کلامش کور و مادرزاد رو شفا میده، وقتی که میبینن روی دریا راه میره و میگن این چه مردی است که طوفان و دریا نیز از او اطاعت میکنه. پس مسیح یک شخصه در دو ذات، بدون اینکه ذات انسانیش روی ذات خداییش تأثیر بذاره و از خدا بودن او کم بشه. این یک راز عظیمه. کتاب مقدس اون رو بر ما آشکار میکنه. به یقین راز دینداری عظیم است که خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، در جسم ظاهر شد. نکته دوم، این راز یک موضوع تازه نبود بلکه یک راز قدیمی هست. در نظر بگیرید خداوند ما عیسی مسیح قراره در یک زمانی به این جهان پا بگذاره، اما ذهن و قوم رو داره آماده میکنه. یعنی اون قوم برگزیده خداوند، قوم بنی اسرائیل، باید آماده بشن برای دریافت چون این مکاشفه نهایی. پس اون خدایی که کتاب مقدس معرفی میکنه یک نیروی ناشناخته نیست که فقط باید از او بترسن مثل مسلمین، بلکه خدایی که میشه او رو شناخت و با او دوست شد. ابراهیم با خداوند دوست بود. حتی در ابتدای آفرینش چنین میخونیم، در مورد آدم و حوا گفته شده صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. یعنی خدایی که کتاب مقدس ما معرفی میکنه صفات و خصوصیات ویژه‌ای داره که دیگر خدایان چنین خصوصیتی رو ندارن. آدم و حوا صدای او رو میشنوند. در مکاشفه یوحنا، یوحنای رسول چنین میگه: من یوحنا که برادر شما و شریک در مصیبت و ملکوت و صبر در عیسی مسیح هستم، برای کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در جزیره‌ای به نام پاتموس بودم، در روز خداوند در روح شدم و از پشت خود آوازی بلند چون صدای شیپور شنیدم که میگفت من الف و یا، اول و آخر هستم. همون خدای ازلی و سرمدی که در تمامی مکانها حاضر یوحنا رو مخاطب میذاره، باهاش صحبت میکنه. اکنون دیگه خداوند با کسی به این شکل شنیداری صحبت نمیکنه، در کتاب مقدس کامل شده. اما اگر روح القدس حاضر باشه در دل شما کار کنه، این کلام رو به عنوان کلام خداوند دریافت میکنید، این کلام قادر به شما حیات ابدی بده. پس از همون ابتدای آفرینش، خدایی که خود رو بر ما آشکار میسازه، خدایی است که در باغ، در خنکای روز گام برمیداره. البته مفسرین مسیحی اعتقاد دارن که این مسیح هست که قبل از اینکه جسم بپوشه به اون شکل در ظاهر انسان گام برمیداره. بدین شکلی که خداوند داره ذهن قوم برگزیدهش رو آماده میکنه برای اون مکاشفه نهایی، زمانی که مسیح در جسم حاضر بشه. از وقتی که پولس میگه به یقین راز دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد، این یک راز تازه نیست، این یک موضوع تازه نیست. در کلام خداوند این واقعه بارها دیده میشه. بذارید به یک نمونهش اشاره کنم در فصل 18 کتاب پیدایش. البته جالبه در منابع اسلامی به هیچ وجه به این مطالب اشاره نمیشه. منابع اسلامی که میدین اکثرا کپی پرداری هست از کتابهای یهود و عهد قدیم، اما به این وقایع تاریخی اشاره نمیشه. در پیدایش فصل 18 آیه اول چنین میخونیم: روزی خداوند در بلوتستان ممری بر ابراهیم ظاهر شد، آنگاه که او در گرمای روز به در خیمه خیش نشسته بود. در نظر بگیرید ابراهیم چادری داره، در گرمای روز توی سایه چادر نشسته، و در اینجا ما گفته شده یهوه خدا بر ابراهیم ظاهر شد. به چه شکلی ظاهر شد؟ به شکل نوری بود، شکل یک فرشته بود. آیه 2: ابراهیم سر بلند کرد و دید که اینک سه مرد مقابل او ایستادند. وقتی که این فصل 18 رو بخونید مشخص میشه که دو تا از اونها فرشته است، اما یکی از اونها هست که می ایسته با ابراهیم صحبت میکنه، و زمانی که ابراهیم شفاعت میکنه برای سدوم و عموره، چون لوط اونجا هست و شفاعت میکنه، خداوند اونجا رو نابود نکن. در انتهای فصلین میخونیم: چون خداوند سخن خود را با ابراهیم به پایان رسانید، برفت و ابراهیم به مکان خیش بازگشت. و صحنه در نظر بگیرید، ابراهیم هست، سه مرد میان به شکل مسافر و یکی از اونا با ابراهیم صحبت میکنه، و بعد به ما گفته شده که چون سخن خداوند به پایان رسید، ابراهیم برفت. و این موضوع رو وقتی که میایم توی اناجیل، خداوند ما یاداوری میکنه. در انجیل یوحنا فصل 8 یک عده از یهود هستن که به مسیح ایمان نمی آوردن و می گفتن آیا تو از پدر ما ابراهیم بزرگتر هستی؟ و بعد خداوند ما در جواب اونا گفت: پدر شما ابراهیم شادی کرد برای اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید. از این دید ابراهیم هست که مسیح رو که در جسم ظاهر شده در بلوتستان ممری می بینه. و در الهیات مسیحی به این موضوع میگن تئوفانی، یعنی خداوند به شکل مرئی ظاهر میشه. نمونه دیگهش در کتاب پیدایش از فصل 32، یعقوب داره باز میگرده نزد برادرش عیسو، از عیسو به شدت هراس داره، مبادا بیاد و با او بجنگی، چون با 400 مرد جنگی داره میاد، و شب رو در جای اردو میزنه. در آیه 24 چنین میخونیم: مردی تا سپیددم با او کشتی گرفت. و بعد در آیه 30 چنین میخونیم: پس یعقوب آنجا را فنئیل نامید و گفت: زیرا خدا را رو به رو دیدم، با این همه جانم رهایی یافت. این فرد دیگه از مقدسین عهد قدیم که خداوند رو در جسم ظاهر شده میبینه. اما دلیل این چه است؟ به چه دلیلی خداوند خودش رو بر برگزیدگانش آشکار میسازه؟ به این دلیل که داره اونا رو آماده میکنه برای زمانی که مسیح جسم بپوشه و به این جهان بیاد. و شما کتاب مقدس رو که مطالعه کنید، مرتب با این وقایع تاریخی روبرو میشید. و واژه‌ای که استفاده میشه فرشته خداوند هست که بر به عنوان مثال بر یوشع حاضر ظاهر میشه وقتی که میخواد وارد کنعان بشه. پس این راز که خدا در جسم ظاهر شد موضوعی نیست که عهد جدید به ما تعلیم بده، موضوع تازه ای نیست، موضوعی که خاص کتاب مقدس. پس این نکته دوم بود، یک راز تازه نیست. نکته سوم اینه که این رازی که در موردش پیامبران راستین پیشگویی کردن، نبوت کردن، به ما گفتن که چنین واقعی روی میده و تعداد اینها و تنوعشون زیاده. ما جزئیات زیادی رو از زمان پیامبران راستین داریم در مورد زندگی مسیح، مأموریتش و همچنین مرگش. و گاهی در بین این نوشته های پیامبران راستین به این راز هم اشاره میشه. به عنوان مثال در کتاب اشعیا فصل 7 نبوتی داریم در مورد آمدن مسیحا و او چنین میگه: اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد و او را امانوئل خواهند نامید. این 700 سال قبل از اینکه خداوند ما جسم بپوشه، یکی از پیامبران داره نبوت میکنه. این دلیلی که ما اعتقاد داریم این کلام خداونده و قایی رو پیشگویی میکنه که در آینده روی خواهد داد. در اینجا گفته شده که پسری زاده خواهد شد و او رو امانوئل میخونن. امانوئل در زبان عبرانی یعنی خدا با ماست. بعد فصل 9 یا جزئیات بیشتری رو در مورد امانوئل به ما میده. در آیه 6 چنین میخونیم: زیرا برای ما کودکی زاده، پسری بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود، مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی و پادشاه صلح خوانده خواهد شد. یعنی تمام این صفات به اون پسری داده شده که از اون دختر باکره به دنیا میاد. و اگر کمی فکر کنید متوجه میشید که این راز بزرگی است. در مورد یک پسر صحبت شده که در ظاهر یک انسان معمولیه، اما در تمامی کارها و کلامش مشاور شگفت‌انگیزیه. اون پسری که به قوم بخشیده شده همون خدای قدیر هست یا یهوه خدا. این واژه‌ای است که بسیار مقدسه و یک پیامبر راستی میاد این واژه رو نسبت میده به یک پسری که از اون باکره به دنیا اومده. این واژه هرگز به یک انسان نسبت داده نشد. مسیحای موعود مثل کودکی به دنیا پا میذاره، به ظاهر یک انسانه، اما به ما گفته شده که از ازل وجود داشته، پادشاه صلح خونده شده. مسیح تنها کسی که صلح بین خدا رو و انسان رو امکان پذیر ساخته. پس جای شکی نیست که این امانوئل یا اون پسری که از دختر باکره به دنیا میاد صفات خدای زنده رو داره. ممکنه بگید چگونه ممکنه پسری زاده بشه که اشعیا یک پیامبر راستین او رو خدای قدیر بخونه، نامی که خاص یهوه خداست. اشعیا توضیح نمیده، این راز رو باز نمی کنه، بلکه تحت هدایت روح القدس اون رو صرفاً بیان می کنه. نمونه دیگه اون رو در کتاب دانیال داریم، فصل 7 آیه 13. دانیال هم یکی از پیامبران راستینه و چنین می نویسه: در رویاهای شب می نگریستم، دیدم که من ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می آمد. او نزد قدیم الایام رسید، او را به حضور وی آوردند، حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد. حکومت او حکومتی است جاودانه و بیزوال و پادشاهی او زائل نخواهد شد. در اینجا دانیال راجع به پسر انسان صحبت میکنه. یاد دارید اناجیل رو که بخونید این لقبی هست که خداوند ما اون خیلی علاقه‌منده، همیشه از این استفاده میکنه، از عنوان پسر انسان. این دقیقاً از کتاب دانیال میاد و دانیال در اینجا میگه که اون پسر انسان یا مسیحای موعود پادشاهی است که سلطنت او جاودانه است. و بعد دانیال چنین میگه: اون نزد قدیم الایام رسید، یعنی نزد خدای پدر. اما چگونه پسر انسان به نزد قدیم الایام میرسه؟ کتاب اعمال رسولان رو بخونی، در همون فصل اول میخونیم مسیح پس از اینکه رستاخیز کرد و بر شاگردانش ظاهر شد و همه شک‌ها از میان برداشته شد، سرانجام با تعدادی از شاگردان برگزیده‌اش به بالای تپه میرن و بعد چنین میخونیم: و چون این را گفت، در حالی که ایشان مینگریستند، یعنی شاگردانش نگاه میکردند، بالا برده شد، ابری او را از چشمان ایشان در رو بود. این معناست که پسر انسان نزد قدیمای ایام رسید، دقیقاً همونجور که انبیا نبوت کرده. یه مورد دیگرش در کتاب ملاکی هست. ملاکی آخرین کتاب عهد قدیم هست. در فصل 3 خداوند یهوه یعنی خدای زنده و حقیقی به قومش چنین میگه: خداوند لشکرها میفرماید: هان من پیام آور خدا میفرستم و او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد. دقت کنید، کسی میاد که راه را پیش روی خداوند آماده میکنه. و خداوندگاری که طالب اوید به ناگاه به معبد خیش در خواهد آمد. مشخص این پیام آور که راه را آماده میکنه یحیی تعمیددهنده است که در بیابان در نزدیک رود اردن وضع میکرد و زمینه را آماده میساخت برای آمدن مسیحا. ملاکی 400 سال قبل از اینکه این واقعه روی بده نبوت میکنه، میگه خدایی که شما یهودیان پرستش میکنید، خدایی که جویای او هستید، ناگاه به معبد خیش وارد خواهد شد. چگونه ممکن خدا وارد معبد بشه؟ مشخص در جسمی که قابل دیدن بوده. در انجیل لوقا میخونیم که مردی به نام شمعون در اورشلیم ساکنه، منتظر تسلی اسرائیل هست و روح القدس او اطمینان داده بود که تا مسیح خداوند رو نبینی از دنیا نمیری. و میخونیم که شمعون اون طفل رو در آغوش میگیره، مسیح رو که والدینش آورده بودن برای مراسم شریعت به معبد، و خداوند رو شکر میگه که نجات خداوند رو دیده. دقیقا همون جور که ملاکی نبوت کرد، در همون معبدی که برای پرستش یهود خدای یهود به اونا فرمان ساختش رو داده بود، ناگاه صاحب اون وارد معبد میشه. البته معبد اول خراب شده، معبد دوم هست که زروبابل اون رو تعمیر کرده و مسیحا وارد اون میشه. نه فقط یک بار، بلکه بارها در صحنش تعلیم میده. دو مرتبه اون رو از کسانی که در اونجا در صحن اون خرید و فروش میکنن پاک میسازه. میگه شما خانه پدر من رو بدل ساختید به لانه دزدان. پس پیامبران راستین راجع به این موضوع نبوت کردن، مسیحا خواهد آمد، اون خادم رنج کشیده به این جان خواهد آمد. اشعیا در فصل 53 چنین میگه: چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر که مکشوف گردیده؟ یعنی باور این بر کسی ممکن نیست مگر اینکه خداوند اون فرد این توانایی رو بده، مگر اینکه ذهن شما توسط روح القدس روشن بشه، باز بشه. اون وقت ایمان میارید، اون وقت باور میکنید به این راز بزرگ، ایمان میارید که خدای زنده به جهان پا گذاشت، به این جهان اومد، نزد قوم خودش اومد، اما قومش او رو نپذیرفتن. و بعد اشعیا در مورد کارهای خداوند جزئیات بیشتری به ما میده. از این نکته بعدی بود، این راز بزرگ راجبش پیشگویی شده، نبوت شده، خداوند ذهن قومش رو آماده کرد. اما دلیل اون چه هست؟ این نکته آخره. دلیل این راز چه هست؟ گفتیم که خدای زنده در جسم ظاهر شد، این راز بزرگی هست، این رازی که از قدیم وجود داشت، رازی که پیامبران راجبش صحبت کردن. اما به چه دلیل؟ به چه دلیل ضرورت داشت تا مسیح جسد بپوشه؟ دوستان دلیلش این است که خدای زنده و حقیقی عدالتش مطلق هست و غیر ممکن است که گناه رو بدون مجازات بگذره. مزد گناه مرگ. هر کس که گناه بورزه و از فرامین خداوند سرپیچی کنه بدون شک مجازات خواهد شد. و میزان این مجازات بستگی داره به عظمت شخصی که نسبت به اون گناه صورت گرفته. چون خدای زنده جاودانی است، مجازات گناهکاران هم جاودانی خواهد بود. از این عدالت و قدوسیت خدای زنده است که ما انسان‌ها رو در موقعیت خطرناکی قرار میده. خشم او هر لحظه ما رو تهدید میکنه. گناه باعث قطع رابطه شده. اون رابطه دوستی که آدم و حوا با خداوند داشتن در باغ عدن از میان برداشته شده. اکنون رابطه دشمنی به وجود اومده. دشمنی دو طرفه. گناه ما رو در موقعیت دشمنان و خداوند قرار میده. از زمانی که آدم و حوا گناه ورزیدن، اونها همدست و همرأی با شیطان شدن و خداوند هم هر تخطی و هر نافرمانی رو مجازات خواهد کرد. درک این برای ما بسیار مشکله، چون ما در فرهنگی بزرگ شدیم که به قانون هیچ اهمیتی نمیده. در واقع ما یاد گرفتیم که چگونه قانون رو دور بزنیم. همین یک راه دومی وجود داره. مردم قوانین مدنی رو میشکنن بدون اینکه هیچ پیامدی داشته باشه. اما ما نمیتونیم قانون خداوند رو زیر پا بگذاریم و در امان بمونیم. خدایی که مقدسه، خدایی که عدالتش انعطاف ناپذیره، به شکل باور نکردنی سخت گیرانه و انعطاف ناپذیره و او از ما اطاعت مطلق رو میخواد، نه اینکه تا حدی که میتونیم سعی کنیم، بلکه اطاعت مطلق. و یک گناه ما رو به مجازات ابدی میرسونه، برو برگشتی هم درش نیست. همون یک دروغی که شما گفتید کافیه که شما رو تا ابد از خدای قدوس و حیات جاودان دور بساز. اما ما یک بار دروغ نگفتیم، ما دروغ‌های زیادی گفتیم، این کار برای ما عادت شده. پس در این شرایط که خداوند با اون عدالت مطلقش میخواد به ما انسان‌ها محبت نشون بده، یک مشکلی وجود داره، چون خداوند باید گناه رو مجازات کنه. به این دلیلی که ضرورت داشت، چون عدالت خداوند مجازات گناه رو میخواد، ضرورت داشت تا پسر محبوب پدر جسم بپوشه و به این جهان بیاد. از زمانی که مسیح مصلوب شد، عدالت در مورد او بدون جانبداری اجرا شد. مسیح گناه قومش رو به عهده گرفت و مرگ رو تجربه کرد. و حتی فکر عدالت خداوند و سختگیری او در اجرای اون باید ما رو به هراس بیاندازه تا به فکر چاره ای باشیم. اما تأثیر گناه چه هست؟ ما به شکل درستی فکر نمی کنیم. نبید این معنی که خداوند بیرحم باشه، خدای محبته، اما چگونه ممکنه عدالتش رو اجرا کنه و گناه مجازات بشه و به اون گناهکار محبت و رحمت نشون داده بشه؟ دوستان، کارهایی هست که خداوند نمیتونه انجام بده. خداوند نمیتونه دروغ بگه، خداوند نمیتونه بمیره. ذات خداوند اجازه نده بی عدالتی کنه، نمیتونه از سر گناه در بگذره. راز دینداری دقیقاً به این موضوع ربط داره. چرا ضرورت داشت تا خدا جسم بپوشه و در جسم ظاهر بشه؟ زیرا راه دیگه‌ای برای نجات من و شما نیست دوستان. اگر امکان داشت من و شما از طریق ثواب و نماز و اعمال نیک به بهشت بریم، مسیح به این جهان نمی اومد. هیچ ضرورتی نداشت تا خدا در جسم ظاهر بشه. خدا در جسم ظاهر شد تا گناه رو از میان برداره، تا قومش رو رستگار سازه. به این دلیل که عدالت خداوند بسیار سختگیرانه است و جانبداری نمی کنه. رساله عبرانیان به ما میگه بدون ریختن خون آمرزش نیست. به همین دلیل تمام آیین پرستش یهود درش قربانی بود، قربانی های انجام میشد، خون حیوان ریخته میشد، اون حیوان بدنش سوخته میشد تا نشون بده که اون گناه باید یا در یک جایگزینی مجازات بشه یا در اون فرد. و همه این قربانی ها به این هدف هست که قوم آماده بشه برای زمانی که خدا در جسم ظاهر میشه. در رساله عبرانیان چنین میخونیم: زیرا غیر ممکن است که خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. پس هنگامی که داخل جهان میشود میگوید قربانی و هدیه نخواستی، اما بدنی برای من مهیا ساختی. راز عظیم این هست. خداوند ما عیسی مسیح میگه بدنی برای من مهیا ساختی توسط روح القدس از رحم اون مریم باکره، تا من می جان بیام و مجازات قوم رو تحمل کنم به جای اونها، تا از راه قربانی بر روی صلیب کسانی که ایمان دارن، از راه ایمان از اون مجازات در امان بمونن. در عبرانیان فصل 10 چنین می خونیم: اما او چون یک قربانی برای گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست تا به ابد. مأموریتش در این جهان به پایان میرسه، کفاره به شکل کامل انجام میشه. اکنون کسانی که به مسیح ایمان دارن کاملا بخشوده شدن از راه ایمان، و مسیح باز میگرده به دست راست پدر. و به این شکل که خداوند میتونه عادلانه از سر تقصیرات شما در بگذره. اگر مسیح به جای اون فرد حاضر شد تا بمیره، اگر گناهان اون فرد و مسیح متحمل شد، متضمن شد و در روی صلیب مجازاتش رو تحمل کرد، دیگه خداوند بار دوم اون فرد مجازات نمی کنه. دوستان، آیا به این موضوع ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که خدای زنده، خدای محبت هست و به جای شما حاضر شد به این جهان بیاد تا عقوبت اعمال و گناهان شما رو تحمل کنه؟ آیا ایمان دارید که مسیح بر صلیب شد تا شما رو نجات بده؟ گویی در روی صلیب اون جهنم بود که با تمام عذاب و هولناکیش بر مسیح ریخته شد. و چون مسیح یک انسان معمولی نبود، چون ذات خدایی و قدرت خدایی داره، اون عذاب جاودانه رو از میان برداشت. راه دریافت این برکات، راه مغفرت گناهان، راه دریافت حیات ابدی، راه رسیدن به بهش، همه اینا از راه ایمان هست. دوستان، آیا به کلام خداوند ایمان دارید؟ آیا ایمان دارید که محبت مسیح به قدری زیاد است که حاضر شد ملکوت رو رها کنه، جسم بپوشه، به این جهان بیاد، طرد بشه و در نهایت مصلوب بشه تا شما در امان بمانید؟ آیا فهمیدید که جدای از مسیح در موقعیت بسیار خطرناکی قرار دارید؟ خداوند زنده دوست شما نیست، رابطه دوستی قطع شده و به خاطر گناهانتون شما مورد غضب خداوند هستید و اگر نابخشوده از جهان برید، حالا مهم نیست چقدر ثواب انجام دادید، اگر در مسیح نباشید تا به ابد تحت لعنت خداوند و جدای از روشنایی خواهید بود، در زنجیرهای ظلمات و به جای فرستاده میشید که جای گریستن است و به هم ساییدن دندان و جایی که پیامبران دروغی نیست هستند. تنها راه نجات اینه که کسی حاضر باشه گناهان شما رو به جای شما متحمل بشه و به جای شما مجازات ابدی رو تحمل کنه. مسیح اون شخص، مسیح یک جایگزین هست. راز دینداری در همین، به یقین راز دینداری عظیم است که خدا، یهوه خدا، در جسم ظاهر شد، در روح تصدیق کرده شد، زمانی که صعود کرد به آسمان، به فرشتگان دیده شد، به امتها موعظه شد، در دنیا ایمان آورده، به جلال بالا برده شد. و این کلام نه تنها به امتها بلکه به شما هم وعده شده امروز، تا شما هم ایمان بیارید و از راه ایمان نجات پیدا کنید، تا از راه ایمان به کلام خداوند و حیات ابدی برسید. اگر ایمان به شما عطا بشه، اون وقت خداوند دیدگان شما رو اول از همه باز میکنه تا این راز بزرگ رو درک کنید. اون وقت بدون شک به شما توبه هم عطا میشه، اون وقت از گناهانت واقعا شرمنده میشی، توبه میکنی، اون وقت در میابی که مسیح که هست و چه کاری رو انجام داده و مسیح بدل میشه به ارزشمندترین چیزی که شما میتونی داشته باشی و حاضری همه چیز رو از دست بدی تا مسیح رو داشته باشی. اون وقت دیگه نمیتونی مثل قبل گناه کنی و یا نسبت به مسیح و یا کلامش بی‌تفاوت باشی. اون وقت محبت مسیح به دلهای شما پاشیده خواهد شد.